بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر اساتید محترم و با درود به خواهران و برادران دانشجو و با سلام و درود به همه مجاهدین و شهیدان تاریخ و بر عالمان و متفکران آگاهی بخش و مجاهد. آیا ارزش هایی که این برادران به خاطر اون به شهادت رسیدند، ارزش هایی که از اون سخن گفته میشه، آیا قابلیت جهانی شدن رو دارند یا ندارند؟ این مسئله ایست که میخوایم امشب بهش بپردازیم. در دوره‌ای که عده‌ای به خاطر منافعشون معتقد شدند که عقیده ارزش اصلی نیست و منافع مهمتر است از عقیده، در چنین شرایطی ما به احترام برادران اینجا جمع شده ایم، بچه های دانشگاه و کسانی که عملا نشان دادند که عقیده را برتر از هر چیز می دانند و با خون به پای عقیده ایستادند، بچه هایی که معتقد بودند زندگی بدون عقیده و بدون جهاد در راه عقیده فاقد ارزش انسانی است. ما به یاد و به احترام اون بچه ها جمع شدیم و دوست داریم بدانیم و بحث بکنیم که این بچه ها برای چه ارزش هایی کشته شدند و به پای چه عقایدی خون دادند. صورت مسئله اینه که آیا ما به عنوان وارثان این برادران، آیا داریم برخلاف جریان تاریخ حرکت میکنیم یا ما با فطرت جهان هماهنگیم و داریم جهان رو تغییر میدیم؟ کدام یکی از این دو صورتبندی از اون چه داره اتفاق میفته و افتاده و خواهد افتاد درست تره؟ آیا ما در برابر قانون جهان و حرکت روبه جلوی جهان ایستادیم، حرکت برخلاف مسیر رودخانه است، یا جهان داره با ما و با این فرهنگ این بچه ها داره کم کم همسو میشه؟ چون جهان امروز جهان 30 سال پیش نیست، جهان بعد از این بچه ها با جهان قبل از اونا متفاوت شده. کدوم یکی از این دو تا اتفاق داره میفته؟ ما معتقد به گزینه دومیم و من میخوام امشب راجع به این مسئله صحبت کنم و عرض بکنم که توضیح بدیم که ارزش ها و شعارهای اسلامی و انقلابی با ارزش های انسانی، شعارهای رایج در غرب و شرق و ایده های جهانی چه نسبتی دارد؟ آیا تعارض است یا توافق و یا تباین و عدم ارتباط؟ سه پاسخ به این سوال داده شده. حالا قبل از اینکه سه پاسخ رو عرض بکنم، سه رتبه از این بحث رو عرض بکنم که اون چی که میخوام بگم مبتنی بر این سه رکن، یعنی سه چیز رو من توی بحث مفروض میگیرم و مبنای این بحث میگیرم. اگر در یکی از این سه مبنا کسی اشکال داشته باشه یا مخالف باشه، نتیجه ای رو که خواهم گرفت میتونه زیر سوال ببره و الا میتونه گام به گام به اون نتیجه نزدیک بشه. اولین نکته این که میخوایم بگیم ارزش های انسانی در شرق و غرب ریشه دینی داشتند و دارن. دوم این که اما به تدریج با مکانیزمی که خواهم گفت، این ارزش‌ها مشمول سوء تفاهم و انحراف شدند، افراط‌های متقابل، سوء تعبیرها و سوء استفاده‌ها هندسه این ارزش‌ها رو به هم ریخت به تدریج. نکته سوم این که حالا با این وضعیت چه راه حلی هست؟ سه راه حل پیشنهاد شده. ما بین این سه راه حل باید انتخاب کنیم و من انتخاب خودمون رو تا اونجا که به ذهن من میرسه و انتخاب این برادرانی که به یاد اونها و به احترام اونها اینجا جمع شدیم خواهم گفت که کدام یکی از این سه گزینه است. انتخاب اول، از موضع دین با همه ارزش‌های انسانی دستمالی شده و از جاد درآمده که امروز در غرب و شرق مطرحن درگیر بشه. یعنی نفی مطلق بکنیم ارزش‌های انسانی شرق و غرب رو خارج از حوزه ادبیات و تفکر اسلامی، نفی مطلق. این یک راه حل. اسمش رو میتونیم بذاریم موضع یا این یا اون، یعنی انتخاب باید بکنید، یا دین رو میخواید یا ارزش‌های بشری که امروز در دنیا راجبش صحبت میشه، از پیشرفت و مردم سالاری و آزادی و حقوق بشر و اینها بگیرید تا مسائل دیگر، اهم از این که با اونها دارن صادقانه برخورد میکنن یا منافقانه و کاذبانه، اون بحث علی حدیث. الان مسئله معرفتی است، به نوع سوء استفاده های سیاسی و تاریخی کاری ندارم. دوم، موضع کسانی است که معتقدند بیایم موضع دین رو با این ارزش های از پاشنه درآمده در شرق و غرب تطبیق بدیم، یعنی یه عمل جراحی روی دین انجام بدیم به نام امروزی کردن دین، بیایم غربی سازی، پروژه غربی سازی دین رو اجرا بکنیم و برای حفظ جسم دین یا جسم مسلح شده دین دست از روح دین برداریم، یعنی روح دین رو حذف کنیم برای حفظ جسمش یا جسم مسلح شدهش و تغییر یافتش. به عبارت دیگه نظریه دوم، پیشنهاد دوم اینه، تغییر جنسیت و تغییر هویت دین بدون سر و صدا و به نفع ایده های غیر دینی با پوشش مدرنیزه کردن دین یا امروزی کردن دین. اینو اسمشو میذاریم موضع هم این هم آن، یا موضع این در سایه آن، یا دین در سایه مفاهیم اصالتا دینی اما فعلا غیر دینی شده در دنیا که به نام ارزش‌های عام بشری در شرق و غرب گاهی مطرح میشه علارغم همه تفاوت‌هاش. تفسیر دین در ذیل مفاهیم لیبرال سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرال به طور خاص. موضع سوم که موضع ماست، موضع آن در سایه این، یعنی موضع پذیرش انتقادی و منصفانه همه ارزش‌های انسانی در شرق و غرب ولی در ذیل مفاهیم و ارزش‌های دینی و با تفسیر خود ما، با قرائت خود ما. به عبارت دیگه برگردوندن مفاهیم بشری به منشأ دینی و به منزل و تعریف اصلی خودش، تفسیر مجدد همه ارزش‌های شرق و غرب و شعارهای انسانی در سراسر دنیا در همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه، آوردن اونها در ذیل فرهنگ اسلامی، اصلاحشون با این تفسیر خود ما. اینو اسمشو می‌ذاریم برخورد انتقادی اما باز و غیر سلبی و غیر متعصبانه و در این حال غیر مقلدانه با مفاهیم انسانی در دنیا، یا بازسازی و بازتولید اونها در ذیل ارزش‌های اسلامی. به عبارت دیگه ارائه تفسیر اسلامی، ارائه تفسیر خودمان، تفسیر مستقل از ارزش‌های انسانی، یا قرائت اسلامی از شعارهای مثبت یا متشابه غرب و شرق با پرهیز از التقاط و تسلیم و ستیز با استحاله دین در سایه در ذیل کفر و بدون آلودگی به ارتجاع و قشریگری و تعصب. ما این موضع سوم رو قبول داریم و تمام سخنان من در ادامه این بحث در تشریح این موضع سومه. میخوام اشاره کنیم به نسبت به ارزش‌های انسانی و جهانی و نسبتش با ارزش‌های اسلامی و این عقایدی که این بچه‌ها اونها رو بر زندگی خودشون مقدم داشتن و برای اون از همه چیز گذشتن. من 6 نکته رو در ذیل این مطلب یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم و خواهش میکنم که توجه کردن به این 6 نکته رو نوعی پاسداشت و احترام به خون این بچه هایی که به یاد اونها جمع شدید تلقی بکنید، یعنی به عنوان بزرگ داشته این برادران به اون چه عرض میکنم توجه کنید، چون معتقدم اینا اون مبانی بوده که این بچه ها برای او فدا شدند. نکته اول، اسلام یه دین ضد رکود است، هم با رکود عملی و هم با جمود و رکود ذهنی در تضاد بسیار جدی است. این ادعای اول ماست. دعوت قرآنی به تعقل و تفکر برای نفی جمود ذهنی است. دعوت قرآن به مسابقه در خیرات برای نفی رکود عملی و مبارزه با عقبگرد در زندگی مادی است و معنوی. به عبارت دیگه تعابیر قرآنی مثل سار او الی مغفرت من ربکم، مثل فاستبقوا الخیرات، تعابیر اینجوری، تعابیری که به ما رو هل میده به جلو، از ما سبقت و مسابقه و سرعت بیشتری میخواد. تعابیر صریح قرآنی است اینها، از ما سرعت میخواد، از ما نشاط میخواد. این تعابیر معنیش چی میتونه باشه جز این که جامعه دینی نباید یک جامعه راکد، یک جامعه در حال زوال، یک جامعه در حال پوسیدن، یک جامعه متوقف باشه. پیام صریح این آیات قرآنی این است که ما، یعنی خداوند، از شما سرعت و شتاب و پیگیری و نشاط میخواد. با رکود عملی و با جمود ذهنی و با جامعه خواب، جامعه‌ای که درجا میزنه و متوقف شده، مخالفه. معنیش اینه که زمان رو از دست ندید، یک مسابقه انسانی فراگیر رو بر سر رشد و پیشرفت داشته باشید، هم خودتون رو و هم جامعه رو مدام به جلو هل بدید. و خیرات یعنی شامل همه ارزش‌ها و کمالات انسانی است در حوزه مادی و معنوی. این معنیش اینه که جامعه دینی اگر درجا میزنه، جا از دین فاصله گرفته. به همون میزانی که ما متوقف شدیم و تغییر نمی کنیم و جلو نمیریم، به همان میزان معنیش اینه که ما یک جامعه غیر قرآنی یا کمتر قرآنی هستیم، چون قرآن از ما جامعه غیر متوقف و مدام در حال پیشرفت مادی و معنوی میخواد. تمام احکام، ارزش‌ها و دعوت‌های اسلامی برای ایجاد، به قصد ایجاد حرکت و نشاط و جهاد، جهاد در همه عرصه هاست، جهاد علمی، اقتصادی، جهاد اجتماعی، جهاد اخلاقی و جهاد نظامی. و ما به وظیفه شرعی باید با رکود و توقف و با جمود مبارزه کنیم. این یه اصل مسلم اسلامی و قرآنی است. باید دائم الحرکت، مدام در حال تحول و تغییر و رو به جلو باشیم. و روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که فرمودند فرد و جامعه ای که امروز از دیروز جلوتر نباشه، یعنی متوقف باشه و تغییر نکنه و هر روز و هر سال پیشرفت هم معنوی، عقلی، انسانی و هم پیشرفت در همه ابعاد زندگی، در حل مشکلات معیشتی و مادی خودش، جامعه ای که جلو نره و تغییر نکنه، این جامعه مغبون است و ضرر کرده. این روایت از پیامبر اکرم نقل شده و از امیرالمومنین نقل شده. اونها جامعه ای که در جا میزنه جامعه دینی نمیدانند. اونها جامعه ای رو میخوان و افرادی رو، دانشگاهی و حوزه ای رو و دولتی رو و دستگاهی رو که مدام در حال تحول و پیشرفت باشه، هم پیشرفت انسانی و معنوی و هم پیشرفت مادی و معیشتی. این جامعه ایدئال دینی است. سرعت و مسابقه از ما میخوان و الا مغبونه. امام علیه السلام در روایت میگن که فردی و جامعه ای که دیروز و امروزش، امسال و سال آیندهش با هم مساوی باشه، او ضرر کرده، در حال عقبگرد، جامعه راکد و جامد. ما مأمور به تکامل هستیم، مأمور به تکامل معنوی و مادی توأمان هستیم و این یک مأموریت شرعی است و دینی است و جهاد شامل و عام به همین معناست. از ما خواستند هم تعالی رو و هم ترقی رو، تعالی عمودی، تعالی معنوی و ترقی افقی و مادی، هر دو رو از ما خواستن. جامعه ای که ترقی معیشتی و تعالی معنوی و توحیدی نداشته باشه، یا رابطه ترقی با تعالی رو قطع کرده باشه، از حالت تعادل خارج میشه. از ما هم ترقی معیشتی خواستن و به تعبیر روایات عمران بلاد. عمران بلاد یعنی آباد کردن زمین، یعنی بهره‌وری درست از منابع طبیعت و جامعه، یعنی استفاده بهینه، یعنی تولید بالا و مصرف متعادل. عمران بلاد و آبادی، زندگی بالا بردن سطح عمومی رفاه و تأمین معیشت و مبارزه با فقر، پیشرفت مادی در همه ابعادش، علمی، اقتصادی و اجتماعی. در این حال به ما گفتن ترقی معیشتی، ترقی و توسعه مادی بدون تعالی معنوی و عقلی، انسان مادون شأن انسانه، مادون شأن انسانه، و این دوتا توأمان از ما خواسته شده، بلکه ترقی افقی در سایه تعالی عمودی از ما خواسته شده، و الا توسعه مادی بدون تعالی معنوی تکامل نیست. ما رابطه ترقی و تعالی رو نباید با هم بگذاریم قطع بشه، و الا از حالت تعادل خارج میشیم. اینم نکته اصل دیگری است از مفاهیم اسلامی که به ما بارها آموختن و تکرار و تأکید کردن. اما درباره مفاهیم انسانی، اون چی که بهش میگن ارزش‌های جهانی، ارزش‌های بشری، و معمولا تو افکار عمومی این ارزش‌ها غیر دینی تعریف میشه، خارج از شمول دین تعریف میشه، و بعد یه عده‌ای میخوان نسبت اون مفاهیم رو با مفاهیم دینی بسنجن و بررسی بکنن. اصل اول در این باب این است که، یا در واقع نکته دومی که میخوام عرض بکنیم اینه که همه مفاهیم انسانی و ارزش‌های جهانی و ارزش‌های مشترک بشری، اهم از اونایی که در دنیای امروز مورد احترام سوری باشند ولی عملا متروک شده باشند، یا اونایی که عملا هم مورد التزام بشر امروز در غرب و شرق باشند، یعنی همه خیرات و معروفات که ما مأمور به اونها و مأمور به امر به اونها، امر به معروف شدیم، همه اینا ریشه دینی دارند. این اولین ادعای ما بود در اون مقدمه. همه اون چه که به نام ارزش‌های انسانی و شعارهای مثبت انسانی در شرق و غرب دنیا مطرح است، ریشه دینی و توحیدی داشتند، سابقه دینی داشتند. یعنی شما هیچ ارزش انسانی در غرب و شرق رو و هیچ شعار مثبت تاریخی اجتماعی رو در حوزه حقوق، اقتصاد، سیاست و معرفت نخواهید یافت، مگر اون که منشأ انبیایی داشته، هم منشأ فلسفیش هم منشأ تاریخیش. هر دو رو عرض میکنم، هر دو مراد بنده است و هیچ استثنایی هم من در این قاعده نمیبینم. بسیاری از این شعارهای مثبت البته دستخوش دشمنی شدن، دشمنی‌های کمتر مستقیم و بیشتر غیر مستقیم، یعنی تحریف، تضادسازی‌های مصنوعی، به هم زدن رتبه اصلی فرعی بین ارزش‌ها قرار گرفتن. ولی غالبا کسانی که با اینا در افتادن صریح نبودن، یعنی پروژه دور زدن ارزش ها، دستمالی کردن کلمات و کلمات زیبا و مفاهیم شریف رو به عنوان تاکتیک پیش گرفتن، برای این که میدونستن و میدانن که با فطرت بشر، نه بشر قدیم نه بشر جدید، که فطرت بشر قدیم و جدید یکیست، نمیتونستن و نمیتونن در بیافتن. بنابراین به جای ضدیت مستقیم با این شعارها و ارزش ها، آمدن گاهی مفهوم این شعارها رو عوض کردن، گاهی حتی مفهومش و معناش رو معکوس کردن. اگر نتونستن، حداقل معنای اونها رو نسبی کردن تا اونها بی‌هویت بشن، و گرچه مصداقشون نسبی هست اما مفهومشون نباید از وضوح و قاطعیت بیفته و الا بی اثر و خونسا خواهد شد. و کوشیدن در طول تاریخ و امروز میکوشن که با درهم ریختن مهندسی و طرح جامع ارزش‌های توحیدی و تجزیه اونها و رو در رو هم نشوندن این ارزش ها، ایجاد تضاد مصنوعی بین اونها، بعضی از این شعارها رو در تضاد با بعضی دیگه قرار بدن، با محمل بعضی ارزش های فرعی تر به جنگ، به نفی و تحریف ارزش های اصلی تر بپردازن، و طبقه بندی منطقی هرم مفاهیم مثبت رو در هم بریزن، با شعارهای قشنگ به جنگ شعارهای درست بیان، با شعارهای قشنگ به جنگ شعارهای درست آمدند و همیشه این کارو کردند. با سفسطه از پشت سر منطق رو ترور کردند. اولین کاری که میکنن اینه که اون باسکول که باید ارزشها رو توزیین بکنه و هر کدام رو در جای خودش به عنوان یه پازل درست در موقعیت خودش قرار بده، این باسکول رو خراب بکنن تا نتونید ما اینا رو درست توزیین و سنجش کنیم. عده‌ای به نام امنیت به جنگ آزادی و حقوق مردم رفتند، متقابلاً عده‌ای با شعار حقوق و آراء مردم و حقوق بشر به جنگ فضیلت و حقیقت آمدند، عده‌ای به نام مذهب و مقدسات به جنگ انسانیت و عدالت رفتند، متقابلا ادعی به نام آزادی به جنگ عدالت و فضیلت آمدند و حقیقت، یعنی به جنگ توحید و دین آمدند. ادعی به نام علم به جنگ حقیقت رفتند و ادعی به نام حقیقت مقدس به جنگ علم و عقل آمدند. ادعی به نام عقل به جنگ اخلاق، به نام دموکراسی به جنگ منطق و دین، به نام تجربه و علوم حسی به جنگ عقل و شهود رفتند و ادعی به نام معنویت و تجربه باطنی به جنگ عقل و عدل آمدند. مجموعا یه زلزله ساختگی با ریشتر بالا باعث تزلزل بسیاری از این مفاهیم شد و من یه جایی تعبیر کردم یه جور عملیات نفوذی و کماندویی فرهنگی در پشت جبهه شعارهای عالی و شریف انسانی صورت گرفته در طول تاریخ و امروز بیش از همیشه، که تقابل حق و باطل و عدل و ظلم و عقل و جهل رو از صراحت و وضوح انداخته، در بسیاری اوقات مغالطه بر استدلال غلبه کرده و همتراز شده، و وقتی مغالطه با استدلال همتراز بشه دیگه همه چیز حق و باطل با هم همتراز و علی‌السویه میشن، دیگه هیچ چیز تشخیص داده نمیشه و افکار عمومی حتی افکار خصوصی، یعنی الیت و نخبگان، به اشتباهات بزرگ میفتن و عوام فریبی های فاجعه بار در طول تاریخ اینجوری اتفاق افتاده. در همین قرنها و همین قرن خود ما در شرق دیدیم که به نام معنویت خرافات رو بر عقل و وحی حاکم کردن و به نام معنویت ظلم رو بر حقوق و عدالت خواهی مسلط کردن، و دیدیم همین مفاهیم ظاهراً معنوی توسط غرب به شکل نوعی درویش بازی انگلیسی در خدمت تجربه گرایی پوزیتیویستی و سیاست امپریالیستی استخدام و ترویج شد. و باز در همین دوره خودمون شاهدیم که از غرب به نام آزادی دارن وقیح ترین استبداد و دیکتاتوری بین الملل رو و به نام دموکراسی بزرگترین ستمهای ضد مردمی و شقاوت و قساوت و خشونت رو، جنگ های خونین و اشغالگری های پی در پی رو، و به نام مبارزه با تروریسم کثیف‌ترین شکنجهگاه های تاریخ معاصر بلکه تاریخ رو علیه ملت ها و چریک های مقاومت آزادی بخش در سرزمین های اشغالی، و به نام علم و تمدن آدم کشی های مکانیزه شده رو، و به نام اومانیزم ضد انسانی ترین جنایت های تاریخ رو چجوری دارن سازمان میدن و توجیه میکنن. به نام آزادی به جنگ استقلال رفتن و به نام استقلال به جنگ برابری. اون چه که معالا میخوام اینجا عرض بکنم این است که ما در دنیای جدید با سفسته های زرورق شده روبرویم و با کلمات خوبی که علیه ارزش های اصیل اختراع شدن و مصرف میشه و جنایت روز به روز پیچیده تر، توجیه شده تر، بسته بندی شده تر با ادبیات روشنفکری و ظاهرا انسانی تئوریزه میشه و تو زرورق پیچیده میشه. در تبلیغات بارها دیدیم که چطور سفسطه بر منطق پیروز شده و باز هم خواهد شد. اما یعنی منطق شریف اما بی‌دفاع است. گرچه منطق در بسیاری از معرکه های سیاسی تاریخی و اقتصادی در دنیای امروز و در تاریخ گذشته قربانی بزرگ بوده و در برابر سلاح بارها شکست خورده، ولی هرگاه جهاد و خون شهید و مجاهدان آگاه و آگاهی بخش به کمک منطق و استدلال آمدند در طول تاریخ، منطق توانسته در برابر خشونت سلاح‌های ضد بشری مقاومت بکنه و خون بر شمشیر پیروز بشه. مسئله اصلی همین است. ما می‌خوایم ببینیم این برادران ما که عقیده را بر چند روز زندگی ترجیح دادند چه پاسخی به این سوالات فلسفی دادند با زبان خون. پاسخ اونها به این سوالات چی بود؟ هسته اصلی پیشنهاد ما و پاسخ ما به اون سوالی که در ابتدای بحثمون عرض کردم اینه که علی رغم همه سوء استفاده هایی که از کلمات زیبا و شعارهای مثبت داره میشه، ما نباید این سوء استفاده ها ما و شما رو به یأس یا نفرت از این کلمات برسانه. نباید ما و شما رو به این نتیجه برسونه که این مفاهیم رو به دشمنانش که مثل کرکس رو سر این مفاهیم پرواز میکنن و از اینها سوء استفاده میکنن ما رها کنیم و واگذار کنیم. و زرادخانه تبلیغاتی سوء استفاده چیها رو با کنار کشیدن از این بازی تأمین بکنیم. ما از این بازی نباید کنار بکشیم، ما باید تو صحنه بمانیم، نباید بگذاریم این کلمات رو یه عده خاص دستمالی کنند و ما با عصبانیت قهر کنیم بگیم پس این کلمات و مفاهیم مال شما، ما این مفاهیم رو باید مال خود کنیم، اینا مال ما بوده، این مفاهیم ریشه و منشأ دینی دارن، تحریف شدن و باید با این تحریف مبارزه کرد. این کلمات، این سلسله کلمات که به نخ کشیده میشه توی ادبیات، آزادی، حقوق بشر، رضایت مردم، برابری، انسانیت، علمگرایی، عقلانیت، معنویت، پیشرفت، رفاه، انتقاد، زیبایی طلبی، اطلاع رسانی باز، تنوع، نشاط، تدبیر، برنامه ریزی، تجربه گرایی، منطق، تنوع تجربه دینی، آزادی، تکثر، تسامح، احترام به درک متقابل، جزمیت ستیزی، تعصب گریزی، نفی نفرت و خشونت، امنیت، صلح، جهان وطنی و جهانی اندیشیدن و ده ها کلمه دیگری از این دست. اینا بخشی از ادبیات مورد استفاده یا سوء استفاده دشمنان بشریت امروز قرار گرفته و همه این مفاهیم ریشه های توحیدی و دینی دارن. هر کس رو لجاجت با اونها علیه این مفاهیم موضع نفی مطلق بگیره، تو تله افتاده که اونا خواستن بیفته، درست تو دامی رفته که اونا براش پهن کردن و این اشتباه رو بعضی از دوستان ما کردن و میکنن. این کلماتی که بهش اشاره کردم اینا بار کاملا انسانی و مثبت دارن، اینا در چارچوب فرهنگ و شریعت ما باید دوباره باز تفسیر و باز تولید بشن تا با ریشه های این تفکر که ریشه های اصلی این مفاهیم بوده دوباره آبیاری بشن و مرده زنده بشه. اونا امروز این جنازه رو سر دست گرفتن، از این مرده سوء استفاده میکنن. ما باید این مرده رو احیا کنیم با فرهنگ خودمون و برخورد شرافتمندانه و صادقانه با این کلمات و مفاهیم ظاهرا امروزی و در واقع فطری و بشری اعمال بکنیم. من عرض میکنم این تعبیر رو از بعضی اساتید شنیدیم که این کلمات، این دست کلماتی که بهش به نمونه از اونها اشاره کردم، اینا کلماتی هم که لفظ خوشبخت و معنای بدبختی دارن. لفظ خوشبخت برای اینکه همه این کلمات رو تجلیل میکنن، اینا اتوریته دارن امروز. و معنای بدبخت برای اینکه از این مفاهیم هم سوء استفاده های کثیف تاریخی و سیاسی شده و میشه و هم از حیث معرفتی در اونها مغالطه های بزرگ صورت گرفته و میگیره و از این راه یه عده نون میخورن و مشتری جمع میکنن. به نام این کلمات خون ریخته میشه، شکنجه میشه، نفرت و خشونت در دنیا پخش میشه، اشغال میشه کشورها، تحقیر میشن فرهنگ های دیگه به نام همین کلمات زیبا. ولی ما معذالک و با همه این اوصاف نباید این کلمات رو به دشمنانش که دارن از این کلمات و مفاهیم اینا رو استثمار میکنن، برداشت بی اجازه و ظالمانه داره برداشت میکنه، شما قهر کنید و بایکوتش بکنید، چون خودتون رو بایکوت کردید. همونطور که از ذخایر مشترک نفتی باید حداکثر استفاده رو بکنیم، از این کلمات و مفاهیم مشترک در دنیا ما باید استفاده خودمون رو، استفاده حد اکثری ولی با موازین و ملاک های خودمون، با ادبیات و قایات خودمون بکنیم. باید بگیم همه این کلمات و مفاهیمی که ازش بحث میکنید، از آزادی تا مردم سالاری تا تسامح تا مدارا و حقوق بشر، همه اینها دست کم دو تفسیر و دو معنا دارن، یکیش هم ماییم. یک قرائت اونست که شما میگید، یک قرائت همینی که ما میگیم. حالا بیام بحث بکنیم که چگونه میشود و باید داوری کرد. به نظر ما روش درست در برخورد و مواجهه با این ادبیات و این فرهنگ اینه، ما باید بگیم که تفسیر دینی و قرائت اسلامی از همه این کلمات رو عرضه میکنیم و نگذاریم مفاهیم انسانی و ارزش‌های دینی تکه تکه بشن، روبروی هم نشانده بشن و دنیا و آخرت معاد و معاش غیر قابل جمع بشن. هم مخالفیم با نفی متعصبانه و جاهلانه و مطلق این مفاهیم، هم مخالفیم با قبول متعبدانه و مترجمانه تفسیر ماتریالیستی غرب از این مفاهیم و هر دو رو به یک اندازه خطرناک و اشتباه می‌دانیم. این راه سوم و شق جدیدی که این بچه ها پیش پای بشریت باز کردن. این باز کردن این معبر از باز کردن معبر تو میدون مین خیلی مهمتر بود. این معبر جدیدی است که تو میدون مین معرفتی و تاریخی فرهنگی در دنیا باز شده. باز کردن این معبر بسیار خطرناکتر بوده و مهمتر و مؤثرتر و سرنوشت سازتر برای کل بشریت. این کلمات دزدیده شدن، مصادره شدن، بد مصرف شدن، تقطیع و مصله و تحریف شدن. ما باید احیاءشون کنیم. احیاء موات مالکیت میاره و ما نباید بگذاریم که سند مالکیت اینها به نام سارقانش بخوره. بسیاری از اون چه ارزش‌های اومانیستی غرب مینامند یا ارزش‌های معنوی شرق و خاور دور مینامند، مفاهیم دینی و توحیدی بودند که به تدریج تحریف و تقطیع شدند و علیه هم دیگه مصرف شدند. اینا دوباره باید با یک مهندسی دینی و توحیدی بازسازی بشن و به جای اولشون برگردن، به تعادل اسلامی برسن. اینا در یک دستبرد بزرگ ایدئولوژیک، معرفتی و تاریخی با اهداف سیاسی و توسعه طلبانه سکولاریزه و مادی شدند، علیه انسان به کار رفتن و مصرف شدند. ما باید دوباره این کلمات و مفاهیم رو به خانه اصلیشون برگردانیم. تفسیر درست اسلامی از این کلمات رو دوباره در جهان با صدای بلند، واضح، مستدل، مؤدبانه اما قاطع قرائت کنیم و بر بشریت بخوانیم که قم فانذر، برخیز و بیدار کن و بشر رو، بشریت رو دوباره بشورانید. انحصارات فرهنگی که در دنیا ایجاد کردن از انحصارات اقتصادی که در دنیا ایجاد کردن به مراتب خطرناکتر و واقعی تره. همه توجه دارن به کارتل های نفتی و تراست های سرمایه‌داری و انحصارات اقتصادی، کمپانی های چند ملیتی، اما توجه ندارن به کارتل های فرهنگی، به تراست های تئوری سازی روشنفکری که امروز فرهنگ و ادبیات دنیا رو چجوری تحت شعاع قرار داره و هدایت میکنن افکار رو، نه فقط افکار عمومی بلکه حتی الیت و نخبگان و حاکمان رو در دنیا. باید همطور که در برابر انحصارات اقتصادی بین الملل اونها باید ایستاد، در برابر باید انحصار فرهنگی و ایدئولوژیک اونها رو که به مراتب قوی تر و مخرب تر و فلج کننده تره در هم بشکنیم و بگیم که ما بدون تعصب و پیشداوری همه ارزش‌های شرق و غرب رو، هر چی که انسانی است، با قرائت متعادل و معنوی اسلام در ذیل حقیقت و فضیلت و عدالت توحیدی نه فقط قبول داریم بلکه ما مدعی اصلیش هستیم، ولی با تفسیر و قرائت خودمون. باید روشن کنیم که معنای حقیقی و درست این کلمات در جغرافیای توحیدی و زیر نام مقدس الله هست که دوباره میتونه متولد و جمع بشه و جهان جدید و جهان آینده به ما اقبال بیشتر از این هم خواهد کرد. باید توضیح بدیم که روح حیات دوباره به جنازه های متعفن و پر از تقلب و تحریف این کلمات باز خواهد گشت اگر ما درست عمل کنیم و درست حرف بزنیم. باید روشن کنیم که بین این مفاهیم با دسته دیگری از مفاهیم که الان بهش اشاره میکنم هیچ تضادی نیست و باید روشن کنیم که این مفاهیم به چه معنا نسبی هستند و به چه معنا نسبی نیستند و روشن کنیم که این مفاهیم در جغرافیای پیشنهادی ما با مفاهیم دیگری از این قبیل چه نسبتی دارن. مفاهیم مثل اینا، اون دسته اول از مفاهیمی که عرض کردم، اینا وانمود میکنن که با این دسته از مفاهیم که الان عرض میکنم در تضاد و قابل جمع نیست، میگن باید انتخاب کنیم. یه عده هم ساده لوح به نام مذهب انتخاب میکنن این طرف رو، یه عده هم به نام مدرن و غیر مذهبی انتخاب میکنن اون طرف رو، و ما میخوایم توضیح بدیم که انتخاب این یا آن غلطه، مسئله از زاویه دیگه ای باید دیده بشه. این دسته دوم از مفاهیم، مفاهیمی از این قبیل: مسئولیت، اخلاق، شریعت، رضای خدا، تکلیف، تکامل، تعالی، وحدت، برادری، اخلاق، فضیلت، حقیقت، شرف، حیا، عفاف، زهد، توکل، قناعت، الهیات. اونا رو میگن مفاهیم مدرن، اینا رو میگن مفاهیم سنتی. ما میخوایم موضوع خودمون رو این وسط معلوم کنیم. رشد، انفاق، گذشت، ایثار، تقوا، آخرتگرایی، تقدیرگرایی، جهاد، شهادت، الهیات، معاد باوری، تفاضل بین عادل و فاسد، تفاوت بین مؤمن و کافر، دخالت داشتن عقیده در انسانیت انسان و در ارزش انسانی او، یقین، فداکاری و قاطعیت. معادله‌ای که جلوی پای ما گذاشتن اینه که اون مفاهیم مدرنن، این مفاهیم سنتی هن. بین این دو دسته مفاهیم انتخاب کن. راه حلی که دو گروه رفتن و دو گروهی که به عنوان گروه یک و دو بهشون اشاره کردن معلومه، اونا انتخاب کردن، یه عده اونا رو یه عده اینا رو، یه عده خواستن اونا رو ذیل اینا معنا کنن، یه عده خواستن اینا رو ذیل اونا. راه حلی که ما توصیه میکنیم و پیشنهاد جدیدی که برای بشریت داشتن این بچه ها این است که بین این دو دسته ارزش ها نه فقط منافات نیست، بلکه دو دستگی نیست، دو دسته ای در کار نیست که شما بخواید اینا رو با هم تلفیق بکنید. ارزش های انسانی در غرب و شرق زیر سایه معارف ما قابل جمع اند با اصلاحاتی. تو فرهنگ اسلامی اون دسته مادیات با این دسته معنویات منافات ندارن. ما دعوای مادی و معنوی یا عرفی و سکولار به مفهومی که در غرب و شرق مطرحه ما تو فرهنگ ما نیست. هیچ یک از این دو دسته مفاهیم بدون دیگری نه معنای کاملی دارن نه قابل تحققن و دو دستگی وجود نداره، ملازمه منطقی است. در غرب و شرق این مفاهیم با هم در تضاد و کینه‌توزی بودن و هستن، تو فرهنگ ما بی تضاده. علتش اینه که در سایر فرهنگ ها یه چشمشون بروی این مفاهیم بازه، یه چشم دیگه شون بروی بعضی مفاهیم دیگه بسته است. یه عده چشم چپشون بازه چشم راست بسته و عده چشم راست باز چشم چپ بسته. فرهنگ اسلامی دعوت میکنه به دو چشم باز. با دو چشم باز که نگاه بکنید این دو دست ارزش ها یک دستن نه دو دسته، و باید با هم و در کنار هم فهمیده و تفسیر و اعمال بشن. اینه پیشنهاد جدید برای بشریت. علتش هم اینه که بنیانگذاران هر چند دسته این مفاهیم یک تیم بودن و او تیم انبیا و اولیاء خدا بودن. همه این مفاهیم رو اونا بنیانگذاری کردن، تو یک خانه فکر اینا پرورده شد، از یک حلقوم بیرون آمد هر دوی این صداها. بعد بشر این دو صدا رو و این دو تصویر رو از هم تفکیک و جدا کرد. بعدن بین ماده و معنا، بین معاش و معاد، بین حق و تکلیف، بین حق الله و حق الناس، بین دنیا و آخرت، بین فرد و جمع تضاد و جدایی افتاد. بعدها یه عده‌ای گفتن ما معنویم، یه عده‌ای هم گفتن ما سکولاریم. این تفکیک ها به وجود آمد و تحمیل شد بر بشریت. دوباره باید این دوراهی تبدیل به یک راهی بشه، به اون شیوهی که ما به بشریت داریم پیشنهاد میکنیم و داره گسترش پیدا میکنه و گوشهای شنوا داره در دنیا پیدا میشه که به شما بگم. من گاهی توفیق داشتم بعضی سفرها دعوتهایی بوده در جلسات علمی یا کنفرانس ها رفتم، این صدا رو از زبان با زبانهای مختلف، زبانهای غربی، شرقی، افریقایی شنیدم که چطور سمپاتی و همدلی نسبت به ما و ملت ما و این بچه ها پیدا شده و این ایدئولوژی، این ایده ها داره جهانی میشه، شعارهای ما داره جهانی میشه. اینو به شما بگم، شعارهای ما، شعارهای بچه های ما بین المللی شده. شعارهایی که 20 سال پیش بچه ها تو غربت تو منطقه سر میدادن، امروز از حلقوم جوانان تحصیل کرده و توده های مردم از افریقا تا آسیای میانه تا خاور دور تا حتی اروپا و امریکا شنیده میشه صدا. من هفته قبل در سودان بودم، در افریقا، در دانشگاه نیلین، در دانشگاه سودان یه جلسه داشتیم. بعد از جلسه استاد و دانشجو آمدن این تعبیر رو کردن، گفتن به دانشگاهیان و به جوانان ایرانی بگید که تمام چشم ما، تمام امید ما به شما هاست. ایران برای ما یک سمبل مقاومت و یک الگوست. و بعد اشاره کرد به مسائل هسته‌ای، گفت نکنه سر مسائل هسته‌ای کوتاه بیایید، اینا متعلق به شما فقط نیست، متعلق به همه ماست، شما به نمایندگی از همه ما دارید این کارو میکنید. این تعبیر استاد و دانشجوی در دانشگاه سودان اون طرف تو افریقا. این تعبیر رو ما از دهان جوانان بوسنیایی شنیدیم، تعابیر اینجوری رو، تعابیر اینجوری رو ما از دهان جوانان مالزی و اندونزیایی شنیدیم، از جوانان دانشگاهیان در آسیای میانه، در کشورهای عربی و جوانان مسلمان در اروپا و امریکا، از اینها شنیدیم. این کلمات کلماتی است که 20 سال پیش یه عده خاصی به زبان می آوردن توی گوشه از دنیا، امروز جهانی شده. من عرض کردم در مشرف بودیم حج دو سال قبل، یه مغازه‌دار سعودی که وهابی هم بود نزدیک مسجد الحرام، به ما گفتش که اون سالی که حجاج شما رو در مکه قتل عام کردن من شاهد قضیه بودم، ولی اون روز من گفتم دیگه شما برچیده شدید. امروز از اون دوران 1.5 دهه میگذره. بعد میگفت که اون شعارهایی که حجاج شما اون سال میدادن الان حجاج همه کشورها همونا رو دارن میگن. الان از هر ملیتی که میان اینجا حجاج همو ادبیات شما رو دارن به کار میبرن. فرهنگ این بچه‌ها و این فرهنگ جهانی داره میشه، گسترش پیدا کرده، ما توجه خودمون نداریم، از بیرون داره دیده میشه، از درون نمیبینیم. البته ما از درون بیشتر باید متوجه ضعف‌های خودمون باشیم و اصلاح کنیم خودمون رو، ولی بدانید که این صدا داره جهانی میشه و شده و تمام نگرانی اونها از این صداست، از بمب اتمی نیست، از بمب هسته‌ای نیست، از اینه، از بمب انسانی است. بمب انسانی است. بنیانگذاران هر چند دسته از این مفاهیم که در دنیای امروز بین این مفاهیم تضاد میبینن، میگن تو طرفدار اینایید یا اونا، بنیانگذاران همه اینا یک گروه بوده، یک تیم بوده، یک هسته بوده و مفاهیمی مثل آزادی، برابری، عقلانیت، انسانیت، مردمگرایی و حقوق بشر از توی این از این منشأ برخواسته. هم مفاهیمی مثل تقوا، تکلیف، تقدیر، فضیلت، آخرتگرایی، عدالت، مسئولیت و هم مفاهیمی مثل نظم، جدیت، برنامه ریزی، تدبیر، تعادل، دوراندیشی و پرکاری. بنیانگذاران همه این مفاهیم که در دنیای امروز غیر قابل جمع شدن، در کنار هم و در یک طرح یک دست پیامبران و اولیاء خدا بودن. اینا همه از یک منبع معرفتی آمده، اینا از هم نباید جدا بشه. اینا رو هم دیگه است که انسان رو انسان میکنه. از هر دسته از این ارزش ها که ما صرف نظر بکنیم به همان میزان از انسانیت و از توحید فاصله گرفتیم و رشد از رشد فاصله گرفتیم. تو فرهنگ انبیا این ارزش ها دسته‌بندی نشده بوده، تضاد و ناجوری بین اونها نبوده. اونها رو بعدن دسته دسته کردیم ما، بشریت این کارو کرد و جهل و یک بعدیگری، یک ساحتی، تعصب و افراد، نفاق و نیرنگ و منفعت طلبی و استکبار و کفر و خودخواهی کم کم اینها رو، این ارزش‌ها رو از هم جدا کرد، در مقابل هم نشوند و این مفاهیم رو کاریکاتوری کردیم، یک بعدی کردیم، در یه بعد افراد کردیم، یه بعدهای رو فراموش کردیم و جدا جدا دسته‌بندی تضاد بین این ارزش‌ها. هر کس و گروهی آمد به نام یک دسته از این مفاهیم علیه یک دسته دیگری از این مفاهیم دکه و مغازه زد و مرید جمع کرد و لشکرکشی کرد و دنیای خودش رو آباد کرد، یا آتش به هیزم جهل و تعصب ریخت و تعریف این مفاهیم عوض شد، اینا رو با هم بیگانه کردند، سازگاری و ارتباط منطقی این مفاهیم از دست رفت، تحریف شد، مبالغه شد در جهت تشدید بعضی از اینها و تضعیف بعضی دیگه از اینها، وارونه شدند و هر کدام از این مفاهیم درست اما مبالغه شده و از پاشنه در آمده و همین شعارهای انسانی هر کدام به نحوی علیه انسان به کار رفتند. حتی بعضی ارزش‌ها و احکام دینی علیه روح دین به کار رفتن و مصرف شدن و نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این شد که اینایی که میگم همش مصداق داره امروز در دنیا. به نام آزادی در برابر عدالت صف‌بندی شد، به نام عدالت علیه حقوق بشر، به نام حقوق بشر علیه مسئولیت الهی بشر و علیه تکلیف، به نام تکلیف علیه معنویت، به نام معنویت علیه شریعت و اخلاق، به نام اخلاق علیه عدالت، به نام عدالت علیه حریت، به نام توسعه علیه انسانیت، به نام انسانیت علیه فضیلت، به نام برابری علیه رفاه و تعادل زندگی، به نام رفاه علیه برابری و برادری، به نام پیشرفت و ترقی علیه تکامل و تعالی، به نام تقوا و زهد علیه ترقی و آزادی، به نام آزادی علیه شرافت و تقوا، به نام معنویت علیه ترقی و به نام پیشرفت و ترقی علیه معنویت، به نام دموکراسی علیه شریعت و حقیقت، به نام شریعت علیه عقلانیت، به نام عقلانیت علیه شریعت، به نام روشنفکری علیه اصالت و فکر، و به نام اصول علیه انسان و به نام عقلانیت علیه معرفت و به نفع شکاکیت. این موضع‌گیری‌ها همه شده. هر کس با فلسفه جدید و قدیم، با فلسفه های مضاف، با فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، فلسفه معرفت تورق کنه، فقط میبینه این تضادهایی که بهش اشاره کردم چجوری اختراع شد. برای که هر کدوم از این مفاهیم از جای خودش و جایگاه خودش خارج شد، به نام همه چیز علیه همه چیز سفارایی شد، علیه انسان، علیه نبوت و علیه عقل به کار گرفته شدن. یعنی مفاهیم درست از پاشنه در آمدند، در جای دیگری که جای اونها نبود علیه یک دیگر مصرف شدند و وضع هر چیز به جای خود، بودن هر حقی در اونجا که باید باشد، که معنی عدالت بین مفاهیم، از بین رفت. و این انحراف در درک مفاهیم، مفاهیم خوب، سوء استفاده در مصرف کردن این مفاهیم علیه انسان و علیه دین در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده و متاسفانه امروز بیش از همه. اما پاسخ درست این مسئله چیه؟ پاسخ درست این مسئله این است: نه بگید یا دین یا این ارزش‌های بشری، نه بگید هم دین هم این ارزش‌های بشری، بگید ارزش‌های بشری در چارچوب دین و جهانبینی دینی آری. یعنی این ارزش‌ها با تفسیر دینی آری، با تفسیر غیر دینی هرگز. این راه حل. و به شما بگم بعضی از دعواها و جناح‌بندی‌ها در کشور و در انقلاب و قبل از انقلاب سر همین مسئله بود، چه در دعوا با مارکسیستا، چه دعوا با طرفداران لیبرالیسم سرمایه‌داری، و چه دعوا با قشریون و مرتجعین که به نام مذهب حرف زدن و همیشه صد راه مذهب بودن. دعوا سر اینه، امروز هم همینه. جواب ما این است: نه انتخاب بین این دو، نه جمع بیرونی بین دو چیز متفاوت و متباین با هم، بلکه تفسیر درست از اون ارزش‌ها در چارچوب جهانبینی و شریعت الهی، که جز این شریعت، جز منابع این شریعت عقلم هست. ما این شعارها رو، یعنی آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، پیشرفت، مردم سالاری، همه رو نه رد میکنیم نه با مفاهیم ماتریالیستی شما میپذیریم، چون نه با شریعت نه با عقلانیت نمیسازه. با قطع از اهداف و انفصال از سایر ارزش ها، اینا تبدیل میشن به آلت جرم و جنایت های جهانی شده. با تفسیر سکولاریستی و لیبرال از این ارزش ها و مفاهیم، با تفسیر مارکسیستی از این مفاهیم، اینها میشن ابزار قدرت طلبی جهانی شما، که با زور پسگردنی و لشکرکشی میخواید اینها رو جهانی بکنید و در واقع سلطه خودتون رو. و دیدیم اون چه که داره جهانی میشه ارزش‌های بشری نبود، بلکه جنایت و غارت و تروریسم و جهانگشایی بود و شکنجه‌های ابو غریب و گوانتانامو، اونها رو آمدید جهانی کردید، خشونت رو جهانی کردید. درسته ما و مارکسیستا هر دو از عدالت حرف می‌زدیم، ولی علی‌رغم شباهتمون ما از دو عدالت حرف می‌زدیم، غایتاً و روشاً. مارکسیست‌ها رفتند و ما ماندیم، ولی غیر از و قبل از فنا و بقا و مهمتر از اون، درست یا نادرست بودن اون دو تا تئوری بود. امروز هم ما و غرب هر دو از مردم سالاری و حقوق بشر و پیشرفت و آزادی دم می‌زنیم و حرف می‌زنیم، ولی شباهت‌هایی هم بین ما وجود داره، حتما شباهت‌هایی وجود داره در این ایده ها. اما در کنار این شباهت‌ها، برادران و خواهران، تضادهای غیر قابل علاج و غیر قابل تأویل بین ما وجود داره. این تضادها رو بعضیا نمیخوان ببینن. این تضادها ماها رو در دو سطح متقابل قرار داده همین الان. کسی فتنه را ننداخته. یه عده میگن تنش زدایی، مثل که یه عده آمدن مثلا امام و شهیدان آمدن تنش درست کردن، یه عده میخوان تنش زدایی کنن. کدام تنش؟ دفاع مظلوم در برابر ظالم تنش درست میکنه دیگه. کسی پروژه‌ای برای ایجاد تنش نداشته. وقتی مظلوم در برابر ظالم میگه نه، این شروع تنشه. اگه تنش نمیخوای بگو آری، سرتو پایین کن، پس گردنی بخور و ساکت باش، تنش درست نمیشه. تنش زدایی به معنای مقابله با سادیزم و دشمنی سازی بی خودی آری، اما تنش زدایی به این معنا که آقا ما یه حرفایی زدیم غلط کردیم که گفتیم، حرفامونو پس میگیریم، خونی بچه هم رفت که رفت، حرفامونو پس میگیریم، تنش ها تمام بشه. تازه شما فکر میکنید تمام میشه؟ فکر میکنید اگر یک قدم برید عقب تنش تمام میشه؟ تنش دو برابر میشه تا سه قدم دیگه بری عقب. باید زانو بزنی، دست ببوسی، کفششو بلیسی، و بگی غلط کردم برای هر چی که گفتم و هر چی که نگفتم و باید میگفتم و بازم از تو نخواهند گذشت. تو باید بشی مایه عبرت بقیه که اگر کسی یه بار جلوی ما بگه نه اینجوریش میکنیم، اما اگر بیستی با رعایت عقل و اعتدال و رعایت همه مصالح عاقلانه بدون افراط، ولی بیستی، اون وقت خواهید دید که امام یه تعبیری داشت میگفت این قدرت‌های استکباری مثل سگ میمونن، اگه بری عقب میان جلو، اگه وایستی اونم جلو دیگه نمیان. این حالت استکبار شناسی و سگ شناسی شباهت زیادی با هم دیگه دارن. باید بیستیم. اگر کسانی پیروزی میخوان، عزت و مصلحت و منافع ملی رو میخوان، بدونن که باید ایستاد. عقب نشینی منافع ملی رو به باد خواهد داد، اگر کسانی به فکر منافعن و به فکر حقیقت و فضیلت نیستن، فقط به فکر منافعن. این رو بدانن. شما تا ایستادید عزت دارید. اون چی که سرش دعواس همینه، صف بندی شده، کسی این صف رو به طور مصنوعی ایجاد نکرده. صف بندی بین حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ حق و باطل، جنگ عدل و ظلم تاریخی است، از هابیل و قابیل شروع شده و تا قیام قیامت هست. تنش بین هابیل و قابیل، تنش بین علی و معاویه، تنش بین حسین و یزید رو کسی ایجاد نکرده. این دو تفکرن با هم تنش دادن. مگه میشه بین حسین و یزید تنش زدایی کرد؟ باید حسین تسلیم بشه و حسین گفت هیهات من نزله. اگر نخوای تسلیم بشی تنش هست، باید تنش رو مدیریت کرد، باید مدیریت کرد. این اون چیزی که کمه و باید تسلیم رو به نام تنش زدایی توجیه نکرد، به نام مقاومت هم تنش زایی و ایجاد تنش بیهوده و احمقانه نباید کرد، دشمن تراشی نباید کرد. اما این که آقا ما یک کارایی بکنیم دشمن بشه دوست، این تئوری قدرت طلب هاست. کسایی که میخوان بمانن به هر قیمت اینو میگن و بعد توضیح نمیدن که به چه قیمت و کدام دشمنی به دوستی تبدیل بشه. اگه دشمنی بر سر مادیات، اصلا بی خودی دشمنی شروع شد. اما اگر دشمنی و جنگ و این مبارزه به خاطر حق و باطله، اگه این مبارزه به خاطر حق و باطله، ما چجوری میتونیم دشمن رو به دوست تبدیل کنیم؟ با دست کشیدن از حق. این قیمتش. عده این توصیه ها رو کردن و میکنن. این توصیه قدرت طلب هاست، نه توصیه حقیقت طلبان و وظیفه شناسان و مجاهدین و شهیدان تاریخ. سر همین مسئله با قائدین و سازشکاران و تسلیم شده ها تفاوت داشتن و خداوند فرمود که مجاهدین را بر قائدین ترجیح میدهد. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. این دعوا از ازل تا ابد ادامه داشته و خواهد داشت. این تنش تمام نمیشه. تو باید موضع تو معلوم کنی تو این دعوا. معرکه برقراره و تو نمیتونی از معرکه کنار بکشی بگی من بی‌طرفم. این تنش کسی ایجاد نکرده، از هابیل و قابیل شروع شد. اونها از جهل به دموکراسی رسیدن و از اضطرار، ما از علم و از دانستن این مفاهیم میرسیم. و نهایتاً عرض میکنم که ما امروز با مبانی خودمون به تعریفی از همه این ارزش‌های انسانی رسیدیم در ذیل حقیقت و فضیلت و عدالت، به تعریفی از آزادی و حقوق بشر و مردم سالاری در ذیل دین رسیدیم و اون رو کاملا بشری و عام و جهانی می‌دانیم و می‌خوایم تعریف خودمون رو جهانی بکنیم و داریم می‌کنیم و باید بکنیم. و مراد از صدور انقلاب هم جهانی کردن همین مفاهیم بود و به شما بگم تا حدود زیادی موفق شدیم. البته ما کاری نبودیم، ما و شما، کسانی که این وسط فداکاری کردند و میکنند همه کار رو اونا کردند و اونایی که پس از این فداکاری بکنن این کار رو خواهند کرد، ادامه خواهند داد. این ارزش ها داره جهانی میشه از طرف ما و اگر اونها برای خودشون سلطه جهانی تعریف کردن، ما هم برای خودمون مأموریت جهانی تعریف میکنیم و داریم. و تا رفع فتنه از جهان، تا آزادسازی همه بشریت، این نبرد ادامه داره، چه ما تو صحنه باشیم چه ما نباشیم. خداوند در قرآن میگه اگر شما لیاقت داشته باشید تو این صحنه باشید، حبذا و درود بر شما. اگر شما لیاقت نداشته باشید، خداوند معطل ما و شما نیست. خداوند در قرآن میگه من اولیاء خودم رو و کسان دیگه رو به جای شما در این جبهه قرار میدم، این جبهه برقراره تا قیام قیامت. ما اگر لیاقت نداشتیم از این صف بریم بیرون به هر بهانه‌ای، کسان دیگری جای شما را خواهند گرفت. این جبهه تعطیل نخواهد شد، اینو بدانید. بحث اینه که کی لیاقت داره تو این جبهه باشه و کی نداره. اونها میخوان این مفاهیم رو جهانی بکنن، ما میخوایم این مفاهیم رو جهانی بکنیم و تکلیف جهانی داریم. البته نسبت به جامعه خودمون مسئول تریم و باید اون رو کاملا رعایت بکنن. اونا میخوان این مفاهیم رو به نفع خودشون به عنوان پوشش تئوریک برای آدمکشی و اشغالگری و سلطه طلبی جهانی بکنن و حمله به جهان اسلام رو به عنوان مانع اصلی و تنها مانع جهانی شروع کردن. بنابراین اینها دو خط است و دو جبهه است و برخلاف ادعای بعضی غرب پرستان، نه پیروزی اونها حتمی است، نه مفاهیم اونها جهانی و درست است و نه دموکراسی اونها تقدیر خداوند است. ما آزادیم و آزاد خواهیم ماند. ما فکر میکنیم و به فکر کردن ادامه خواهیم داد. ما بیداریم و بیدار خواهیم ماند. سرنوشت جهان رو عوض خواهیم کرد. ما دوباره مرکز جهان خواهیم شد. ما اونها برای منافعشون آدم کشی میکنند و ما به خاطر عقایدمون فداکاری خواهیم کرد و پاسخی که این بچه ها دادند باید دوباره در موقع خودش تکرار بشود که آیا با خون باید به پای عقیده ایستاد یا زندگی از عقیده مهمتر است. من فکر میکنم خاکستر این بچه ها با ما و با بشریت سخن گفته و پاسخ درست رو و گزینه درست رو به ما داده است. متشکرم و سلام.